مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی با شما. در این برنامه داستانی داریم با عنوان نامه ای از دوزخ، باغ بابر، قطقتک یک حالت روانی، آرامش با پیاز و موسیقی هفته را داریم. اما در اول توجه کنید به رخدادهای فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
دوشنبه گذشته نخستین مجمعه عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در کابل برگزار شد. فهیم دشتی رئیس اجرایوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان هدف نخستین مجمعه در تاریخ 33 ساله این اتحادیه را بازبینی، تصویب اساسنامه و انتخاب شورای عالی عنوان کرده، افزود که در این مجمعه نمایندگان 21 ولایت به شمول کابل اشتراک نمودند. بر بنیاد گفته‌های دشتی این اولین بار خواهد بود تا شورای عالی این اتحادیه به شکل انتخابی روی کار می آیند و هر عضو این اتحادیه دارای حق رأی بوده و می تواند خود را به این پست نامزد نماید. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان طی صحبت در این نشست گفت که 12 سال قبل با ایجاد حکومت جدید مشکلاتی وجود داشت تا آواز مسئولین به ملت برسد که در حال حاضر این مشکلات با وجود چالش‌ها تا حد رفع گردیده است. اتحادیه ملی ژورنالیستان در حال حاضر 897 عضو در 21 ولایت به شمول کابل دارد که در این نشست بیش از 150 تن آنها شرکت کردند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در جریان انتخابات ممکن است خبرنگاران با تهدید زورمندان مواجه شوند، اما باید کارشان را با تمام قوت و انرژی انجام دهند. این گفته ها را چهارشنبه گذشته نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در سومین روز کنگره اتحادیه ملی ژورنالیستان تحت عنوان نقش رسانه ها در انتخابات و رعایت موازین اخلاقی در جریان انتخابات بیان داشت. آقای نور گفت که اطلاع رسانی دقیق از جریان انتخاباتی وظیفه و رسالت خبرنگاران می باشد. نور ضمن این که از نهادهای امنیتی خواست تا امنیت روند انتخابات را بگیرد، افزود اگر ژورنالیستان و نهادهای امنیتی با ما مشترکاً کار نکنند، ما امنیت نسبی را برای روز انتخابات به بار آوردن نخواهیم توانست. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان گفت که انتخابات پیشرو نسبت به دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری چالش‌زا است، لذا آمادگی‌های لازم را هم خبرنگاران، هم کمیسیون‌های انتخاباتی و هم نهادهای نظارت کننده بر انتخابات داشته باشند. و مسابقه محکمه تمثیلی در مورد رقابت رسانه ها میان محصلین پوانزای های حقوق و شرایط پوانتون کابل و ولایات به نفع تیم کابل تمام شد. این رقابت به روز دوشنبه گذشته با اشتراک صدها محصل، استادان و قضات در تالار محکمه استناف کابل دایر گردید. در رقابتی که به هدف رشد ظرفیت محصلین رو اندازی گردید، یک تیم 6 نفری پوانتون های کابل و ولایات شرکت ورزیده بود. نبیلا برمکی محصل سال سوم پوانزای حقوق پوانتون کابل که اسم بهترین ارائه کننده را نیز کسب کرد، با آژانس خبری پژواک گفت که این رقابت ها برای رشد محصلین سودمند و برای استقرار حاکمیت قانون در کشور مفید است. رقابت های تمثیلی از طرف وزارت تحصیلات عالی از سال 2009 میلادی به این طرف در مورد موضوعات مختلف در کابل دایر می شود. مسابقات بین المللی محکمه تمثیلی از 53 سال به این طرف همه ساله به اشتراک محصلین بیش از 500 پوهنتون 80 کشور راه اندازی می شود. نخستین رقابت محکمه تمثیلی حقوق رسانه ها در سال 2008 میلادی در پوهنتون آکسفورد لندن جهت افزایش علاقمندی به موضوعات آزادی بیان، حقوق رسانه ها و تکنولوژی ارتباطات برگزار گردید.
اشتباه از همه سر می زند. انسان هست که سهو و خطا با او همراه بوده، و اما این اشتباهات زمانی هم آنقدرها و ایرانگر و پر مخاطره نیستند. و اما زمانی عواقب خیلی خطرناکی را در قبال دارند و ایجاد نگرانی می نمایند. از این رو گفتند به یک نقطه فیل قیل می شود، اما با یک حرف بخور نخور خوانده می شود که در مواردی باعث حتی مرگ شده است. از این رو گفتند زمانی که یک نامه یا یک مکتوبی را می نویسید چندین بار آن را بخوانید و به اصلاح خطاها بپردازید، و الا نه تنها آوارگی و سرگردانی در قبال خواهد داشت، بلکه ضررهای مادی، معنوی و حتی حیاتی نیز در عقب آن امریست مقرر. داستان آموزنده‌ای داریم با عنوان نامه‌ای از دوزخ. روزی مردی با خانمش ودا می کند و به سفر می رود و شام همان روز به شهر مورد نظرش از طیاره پایین می شود و به محض ورود به اتاق هتل متوجه می شود که هتل با کمپیوتر و اینترنت مجهز است. تصمیم می گیرد که به خانمش ایمیل کند، نامه ای را می نویسد، و اما در وقت تایپ کردن آدرس دچار اشتباه می شود و آدرس دیگری را در روی پاکت می نویسد که اصلا آدرس خانمش نیست، و بدون این که متوجه شود نامه را می فرستد. در همین حال در گوشه دیگری از این کره خاکی زنی تازه از مراسم خاک سپاری شوهرش فارغ شده و به خانه بازگشته بود. این زن تازه بیوه شده با این فکر که شاید تسلیتی از دوستان یا آشنایان برایش آمده باشد کمپیوتر خود را باز می کند و مستقیماً به صفحه ایمیل خود می رود تا ایمیل های رسیده را چک کند، و اما پس از خواندن اولین نامه بیهوش می شود و بر زمین می افتد. پسر او با حول و حراس به سمت اتاق مادرش می دود و مادرش را نقش زمین می بیند، و در همان حال چشمش به صفحه مانیتور کمپیوتر می افتد که نوشته شده بود: گیرنده همسر عزیزم، موضوع من رسیدم. می دانم که از گرفتن این نامه بالکل غافل گیر شدی. راستش آنها اینجا کمپیوتر هم داشتند و هر کسی که به اینجا بیاید می تواند برای عزیزانش نامه بفرستد. من همین حالا رسیدم و همه چیز را چک کردم. همه چیز برای آمدن تو آماده است. من با بی‌صبری منتظر تو هستم. فردا می بینمت. امیدوارم سفر تو هم مثل سفر من بی خطر باشد. وای، می دانی که اینجا چقدر گرم است؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با سلسله تازه های طب در مورد پیاز گفتنی های تازه را داریم که این گیاهی به اصطلاح کم ارزش و وافر در نزد مردم چه حدودی مفید بوده است. ضرب المثلی است که میگوین نه با پیاز میشود و نه بی پیاز. حقیقتاً این گیاهی بویناک مثل برادر کلانش سیر افزون بر خواص دارویی از ضروریات غذاهای مردم جهان است. زمانی یک دکتر گفته بود پیاز به خاطر ضرورت شامل خوراک بشر شده و اگر آدمی اینقدر پیاز مصرف نکند امراض ساری به زودی عالمگیر خواهد شد. ای کاش پیاز این بوی نامطبوع را هم نمی داشت. برحال مطلبی داریم با عنوان با پیاز تا ابد به آرامش برسید. این توصیه گونه را همکارم نگین جهان آرا برای شما می خواند.
پیاز پیاز به علت داشتن گوگرد ضد عفونت خون است. وقتی گوگرد وارد خون و ششها گردد، با عفونت های مجاری تنفسی مانند آسم، برانشیت و گریپ و غیره مبارزه می کند. پیاز به علت داشتن ویتامین های گروه B آرام بخش است و به علت داشتن ویتامین C اثر ضد التهابی دارد. همچنین مصرف پیاز برای افراد مبتلا به بیماری های قلبی بسیار مفید است. سالمندان و میان سالان اگر روزانه نصف پیاز مصرف کنند، 20-30% کلسترول بدن خونشان کاهش و کلسترول خوب خون آنها افزایش می‌یابد. پیاز به علت ترکیبات گوگردی می‌تواند از ایجاد سلول‌هایی که با تغییر شکل خود موجب بروز سرطان می‌شوند جلوگیری کند. پیاز برای رشد مو، درمان قبضیت، میگرن، چاقی، پروستات، بواسیر، یرقان و ورم گلو بسیار مفید است. پیاز دارای خاصیت ضد التهابی است و می‌تواند نشانه‌های التهاب مانند درد، تورم، آرتروزها و دردهای نواحی مختلف را تسکین دهد. پیاز به علت داشتن فسفر کارهای فکری را آسان می‌کند. برای افرادی که دچار بی‌خوابی هستند مفید است و در صورت مصرف زودتر خواب به سراغ آنها خواهد آمد. پیاز برای کودکان کم رشد و پیرمردان ضعیف مفید است. یک دکتر هندی به نام منون در پی تحقیقات 2 ساله خود در فاکولته طبی پوهنتون نیوکاسل انگلستان اعلام نمود که پیاز خام پخته و یا سرخ کرده از تشکیل لخته‌های خون در رگ‌ها جلوگیری نموده و مانع از بروز سکته قلبی و مغزی می‌شود. پیاز قادر است که کلسترول و چربی‌های خون را کاهش داده و از انعقاد خون داخل رگ‌ها جلوگیری نماید. پیاز قادر است خطر مبتلا به سرطان معده را کاهش دهد. خوردن پیاز همراه با غذاهای چرب مخصوصاً در مهمانی‌ها یا مسافرت‌ها سبب هضم چربی‌ها می‌شود. در استعمال خارجی پیاز پخته تسکین دهنده سوختگی‌ها و بواسیر است. تحریکی که در هنگام پوست کندن پیاز حاصل می‌شود، دردهای شدید نیمه سر یعنی میگرن را برطرف کرده و زکامی که تازه شروع شده است از بین می‌برد. برگ‌های سبز نوش پیاز که بیشتر در بهار یافت می‌شود دارای مقدار زیاد ویتامین C است. پیاز تقریباً تمام خواص سی را در معالجه فشار خون، مرض قند، درمان بیماری کرمک و غیره را دارد. مصرف پیاز پخته شده در سرکه برای تقویت هاضمه، زردی، ورم، تهال و استفراغ صفراوی مفید است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
باغ و بابر را شنیده و شماری هم از نزدیک دیده اید. مشرف به غرب کوی شیر دروازه در شرق گذرگاه کابل بنایافته است. این باغ در عمر چند صد سال خود فراز و نشیب های زیادی دیده و شایده بسا جنگ ها و ویرانی ها و به اصطلاح عوام پادشاه گردشی ها بوده است. در زمره بیش از 10 باغ بزرگی که ظهیرالدین محمد بابر تنها در کابل بنا نهاده، بزرگترین آن همین باغ است که بعداً اعمار و به نام وی مسما شد. زمانی این باغ در کمال زیبایی و طراوت و زمانی هم خرابه و جایگاه چرسی ها و قماربازان بود. با کمال خوشبختی در دهه اخیر به کمک مؤسسه خصوصی آقا خان در کمال امانتداری آباد و امروز یگانه تفریحگاه مردم شهر کابل است. همکارم جاوید فیضی با شریک سازی نظرات شماری از بابرشناسان و مردم عادی به معرفی این باغ پرداخته که با هم می شنویم.
احداث باغ از زمانه های بسیار قدیم در افغانستان رواج داشته. عمرا، شاهان، سلاطین و سایر صاحبان ذوق با الهام از آن به اعمار و احداث باغ‌های منظم، سرسبز و شاداب پرداختند که یکی از این باغ‌ها باغ بابر است. قبل از اینکه درباره باغ بابر حرف بزنیم، بجا نیست که معلومات مختصری را درباره ظهیرالدین محمد بابر از زبان محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان بشنویم.
ظهیرالدین محمد بابر یکی از ابرمردای سلاله تیموری هرات است که شخصیت چند بودی بود، یعنی هم مرد سیاسی، هم مرد نظامی و هم مؤسس یک امپراتوری بود و در عین حال شخصیت فرهنگی بسیار قوی داشت و همچنین از فرهنگی‌ها هم حمایت می‌کرد. خودش فرزند عمر شیخ، فرزند سلطان ابو سعید، فرزند میرانشاه و کواسه امیر تیمور کوردان است. در اینجا می‌خوام یک موضوع به گوش شنوندا برسانم و ای که عمدتاً در تاریخ‌های ما به نام گورگانی یاد کردند، در هند گرفتند به نام گورگانی یا هند میگم، در حالی که این ترم غلط است، یا اصلاً کورگانی هند هستند. و همچنین یک ترم دیگر که عمدتاً تاریخ نویس‌های ما یا مردم به کار می‌برند میگویند مغول‌های هند، یا مغول نیستند، نباید که اینا رو مغول بگم، برای از اینکه مغول با ترک بسیار فرق داره. بابر علاقه زیادی به مسائل فرهنگی و ساخت و سازهای مدنی داشت، به خصوص در ایجاد و عمار باغ‌ها نقش بسیار برجسته داره. و دوستان ما میفهمند که قبل از بابر اولغوگ میرزا در کابل حکمروایی داشت و این یک جوی آبر یا یک نهر آبر از ساحه ریشخور، از ریشخور سر گلباغ و از گلباغ سر کوه شیردروازه آورد و همین مناطق همه را زیر آب گرفت. به می اساس بود که در این ساحه بعداً بابر باغ‌های زیادی را ایجاد میکنه و خود بابر 3 باغچه و 7 باغ ایجاد میکنه که باغ‌های از به نام باغ شهرارا، چارباغ، ارتباغ، باغ صورتخانه، باغ جلوخانه، باغ مهتاب و باغ اوخانه است. تحقیقات تاریخی نشان میده که در همین زمان هم در این منطقه باغی نبوده، بلکه یک ارغوانزار بوده و منظرگاه بسیار خوبی داشته و این باغ بعداً در زمان جلال الدین اکبر وقتی که به کابل می آیه این باغ مار میشه. همچنین در زمان زندگی خود بابر سفارش میکنه، سفارش احداث یک باغ میکنه به نام باغ خیابان. اگر باغ خیابان هم بوده باشه احتمالاً که اون ساحه خیابانی که امروز در کابل موجود است باید در این ساحه بوده باشه، مگر معلوم نیست که آیا چنین باغی که به نام باغ خیابان باشه اعمار شده و یا نه. و اسناد تاریخی تو نشان میده که خود بابر باغ نساخته و فقط خوشش از این منطقه می آمده، چون خودش عاشق کابل بود و بسیار زحمت کشید به کابل، بنان علاقه داشت که جسدش هم در کابل باشه.
حبیب الله رفیع، محقق و نویسنده افغان، میگوید که در این باغ در گذشته نیز میله ها و جشن ها برپا می شد.
در دوره اعلیحضرت امان الله خان در این باغ گاه گاه میله می شد، خصوصا یک وقت یک میله زنها اینجا صورت گرفته که جریده شادونسوان را پورش را چاپ کرده، زنها اینجا دکان داری میکرد، دکان ساخته بود، یک تجارتخانه زنها، و اینجا میله میکرد و دیگه مردها اونجا جای نداشت و همه کارا را زنها خودشان اجرا میکرد. بعد از او هم برای مسائل عامه ازش استفاده میشد. به یاد ما که هست در باغ بابر روز نوروز تجلیل میشد و به این روز اینجا اطفال می آمد و کلانا می آمد و میله می بود و سامان بازی فروخته می شد، قراکه ها فروخته می شد. به این اساس یک میله جای عمومی بود که ازش استفاده می شد.
شاه جهان امپراتور هند تا این سفری که به کابل داشت امر به اعمار مسجد کوچک و مرمرین در این باغ را داد. این مسجد با مصرف حدود 30,000 روپیه آن زمان ساخته شد و کار ساختن این مسجد مدت 2 سال را در بر گرفت. بعدها در زمان امیر عبدالرحمن خان ساختمان‌های چون حوض مرمری و رستوران باغ بابر ساخته شد که از موقعیت حساس و دلنگیز آن منظره زیبای ولسوالی چاردهی به تماشا گرفته می شد. باغ بابر از جمله محلات است که در نتیجه درگیری‌های داخلی در کابل آسیب فراوان دید و بسیاری از زیبایی‌های معماری آن تخریب شد. اما با روی کار آمدن حکومت جدید کار بازسازی آن از سوی مؤسسه غیر دولتی آقا خان آغاز و دوباره بازسازی شد. اکنون باغ بابر تفریحگاه خوبی برای ساکنان شهر کابل و مناطق همجوار آن است. فضای سبز و آرام بخش، محیط زیبا با گلهای رنگارنگ و درختان قد و نیم قد مردم را بیشتر به این باغ علاقمند می سازد تا از این باغ دیدن کنند و برای تفریح به این باغ بیایند. معصومه که برای تفریح و میله به این باغ آمده خیلی خوشحال است و میگوید که این باغ یگانه جای امن برای خانواده هاست.
خانه خود ران مرغ جور کردیم، آوردیم که تخم جوشانده و کوفته پخته کردیم، یک دیگه کردیم دیگه اینا همشیم سینی مرغ آورده بودم اینجا پخته کرد دیگه، این سالات جور کردیم، ترکاری و چپس و چیزا سگه. در این باغ یک دان دروازه بسیار اهمیت زیاد میگیرن راستی، حتی بچهای جوان که تنها کت فامیل نباشه امروز نمیمونن، دیگه روزا شاید باشه امروز نمیمونن.
بازدید کنندگان باغ بابر را مردم شهر کابل، خانواده ها، خارجی ها و جهانگردان تشکیل می دهند. خانواده هایی که به این باغ می آیند به محل خاص می روند و بیشتر در سایه درختان سرگرم تفریح می شوند. عبدالقدیر یکی دیگر از شهروندان کابل است که برای تفریح به این باغ آمده است.
دو فامیل اینجا آمدیم که یک فامیل در کابل است و یکی از شمالی اینجا آمدیم. به خاطر بابا را انتخاب کردیم، یکی خود از نگاه امنیتی بسیار جای آرام است، امنیتش تامین است و یکی دیگه بسیار باغ سرسبز است. یکی هوای بسیار خوب، بسیار جای آرام. هر قدر که جاهای تفریح زیادتر شده برای اما قدر مردم در آرامی و صمیمیت زیاد میشه بین مردم، چون دعوت میکنه دوستا را که در یک باغ در یک پارک برای میله میریم.
قصر ملکه جایگاه زیبایی است که در قسمت بالایی باغ واقع است که نمای قشنگ به این باغ داده است. باغ بابر تنها یک باغ با چند درخت نیست. آرامگاه بابر و چند ساختمان تاریخی هم در میان آن قرار دارد که از اهمیت تاریخی زیاد برخوردار است.
انسان خصایل عجیبی دارد که در سایر جانوران کمتر دیده می شود و در حساسیت هایی که در بسا حالات از خود نشان می دهد و در نزد یک دیگر به صفت یک حالت روانی عادی پنداشته شده و کمتر ارزشی و بحث علمی می شود. از آن جمله گاهی متوجه شده اید که والدین فرزندان خود را به اصطلاح قط قطک می دهند و آنها را به خنده وامی دارند. و اما این قطقتک که در شماری از لهجه ها چون قلقلک شاید نام های دیگری داشته باشد، عکس العمل ها و تکامل آن یک حالت روانی قابل بررسی علمی داشته که به تازگی از سوی نورولوژیست های ایالات متحده با تحقیق همه جانبه و بررسی گرفته شده که همکارم سلیمان احمدی آن را با شما شریک می سازد.
براستی تا به حال فکر کرده اید که قطقتک چیست؟ قطقتک ضرورت انسان به نوازش شدن را تأمین می کند، موجب ایجاد رضایت در فرد می شود و نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای اجتماعی دارد. چارلز داروین برای نخستین بار فرضیه ارتباط میان قطقتک و روابط اجتماعی را بنیان نهاد. اگر بیگانه کودک را قطقتک دهد، باعث ایجاد ترس در او می شود. در نتیجه برای آشنایی بین دو طرف ایجاد حس رضایت ضروری است. همچنین داروین دریافت که برای مؤثر بودن قطقتک فرد نباید نقطه دقیق تحریک شدن را بداند. به همین دلیل فرد نمی تواند خود را قطقتک دهد. چارلز داروین معتقد بود که در هم پیچیدن ما و تکان خوردن ما هنگامی که قطقتک می شویم در واقع یک عکس العمل طبیعی است که به ما کمک می کند از شرایط نامساعد و ناراحت کننده ای که قطقتک به وجود می آورد فرار کنیم و خود را نجات دهیم. یک بررسی جدید روی تعداد دانش آموزان نشان داده است که تنها 32% از افراد از این موضوع لذت می برند. عکس العمل بچه ها مقابل قطقتک. قطقتک سبب پیشرفت توانایی های نبرد می شود. بچه ها معمولا در طی قطقتک حرکات دفاعی و نبردی مناسب از خود نشان می دهند. زن و مرد به یک اندازه قطقتکی هستند، ولی تعداد کمی از مطالعات نشان داده که مردها ممکن است مقدار کمی قطقتکی تر باشند. 85% از بزرگ سالان از قطقتک شدن، قطقتک دادن یا نگاه کردن به کسی که قطقتک می شود لذت می برند. قطقتک به عنوان شکنجه در روم باستان به کار می رفته است. عکس العمل به قطقتک در ماه چهارم زندگی به خوبی شکل می گیرد. قطقتک و تکامل. نوزادان قبل از آن که قادر باشند ساده ترین کلمات را بر زبان آورند، به قطقتک والدین پاسخ می دهند. این عکس العمل ساده به همراه رفتارهای بشری نظیر فاژه و عطسه موضوعات آن که نورولوژیست آمریکایی رابرت براون سعی کرده است در کتاب خودش با عنوان رفتار سوال برانگیز به آنها بپردازد. از نظر آقای براون، استاد دانشگاه میریلند آمریکا، قطقتک سرمنشه ارتباطات است که به زبان ختم شده است. او می نویسد که در میان پستانداران فقط انسان و شامپانزه قبل از قطقتک دادن به نوزادان در چشمانشان با مهربانی و دقت تمام خیره می شوند. قطقتک امکان درک هویت شخص را برای انسان فراهم می کند. ما شاید بتوانیم به فکاهیه که خود ما گفتیم بخندیم، اما هرگز از قطقتکی که به خودمان می دهیم لبخند نخواهیم زد. یکی دیگر از دستاوردهای قطقتک تحول بخشیدن به شیوه های بسیار ابتدایی و گفتگو و بحث اولیه است. همه ما تجربه قطقتک دادن و قطقتک شدن را به خاطر داریم، بخصوص وقتی که قطقتک دهنده حد ظرفیت قطقتک شونده را رعایت نمی کند. اعتراض و مخالفت بدن قطقتک شونده به طور غریزی با قطقتک دهنده ارتباط برقرار می کند و اعلام می کند که دیگر دوست ندارد تحریک شود. دکتر نورولوژیست و نویسنده کتاب رفتار سوال برانگیز تاکید می کند که وقت ادای قطقتک افراد را به خنده می اندازد، پس تلاش یک فرد بزلگو برای خنداندن مردم چیزی نیست جز این که اعتراف کنیم قطقتک پدر کلان فکایی ها هم است.
شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی با آهنگ محلی از خوشنوای هیروی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Center.